مردم
چالش های اقتصادی
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، روز شما بخیر باشه. امیدوارم که حال و احوال همه شما هموطنان عزیزم خوب باشه و فرصت داشته باشید به این گفتگوی حدود یک ساعته توجه بفرمایید و همراه ما باشید. عرشت به حضور شما که همطور که میدانید در هفته بانکداری اسلامی هستیم و در این هفته معمولا همه سالی یک همایشی تحت عنوان بانکداری اسلامی در تهران برگزار میشه و اندیشمندان و صاحب نظران و به هر حال کارشناسان حوزه بانکی و مالی در این همایش حضور پیدا میکنند و در واقع درباره رسیدن و تحقق نظام بانکداری اسلامی در کشورمون صحبت میکنن و چالش هایی که فراروی اون هست. امروز فرصتی شده تا بیایم به دانشگاه امام صادق علیه السلام و در خدمت حضرت آیت الله مصباحی مقدم، استاد تمام این دانشگاه و در واقع فردی که در حوزه‌های بانکی و بانکداری اسلامی صاحب نظر هستند باشیم و با ایشون گفتگوی مفصلی رو درباره نظام بانکی کشورمون داشته باشیم. شما شنوندگان گرامی میتونید مشارکت بفرمایید در گفتگوی امروز با دو تا پل ارتباطی، یکی 162 شماره روابط عمومی سازمان هست و سامانه پیامکی 30035. میتونید پیامک های خودتون رو در موضوع امروز برای ما ارسال بفرمایید. امروز ما با توجه به اینکه در هفته بانکداری اسلامی هستیم میخوایم درباره نظام بانکداری کشورمون صحبت بکنیم و اینکه چه میزان تونستیم منطبق باشیم بر نظام بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا. یکی از عزیزانی که خیلی در این حوزه نقش داشتن در طول سالهای گذشته و به لحاظ فکری پشتوانه‌ای بودن برای این همایش و همینطور برای نظام بانکی کشورمون، جناب آیت الله مصباحی مقدم هستند که امروز قصد داریم با ایشون گفتگوی مفصلی رو درباره نظام بانکی کشورمون و تطبیق اون و شرایط فعلی اون با بانکداری اسلامی داشته باشیم. افتخار داریم که گفتگو بکنیم با جناب مصباحی مقدم. اجازه بدید قبل از اینکه با ایشون سلام علیک بکنیم من معرفی بکنم. ایشون استاد تمام دانشگاه امام صادق هستند، عرض شود که مجتهد و سیاستمدار و اصولگرا، نماینده سابق مجلس در ادوار 7م، 8م و 9م، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی این مجمع و همینطور نماینده مجلس خبرگان رهبری. درود بر شما حاج آقا، خیلی متشکرم که این وقت رو در اختیار رادیو گفتگو گذاشتید.
خیلی ممنونم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. سلام و بخت بخیر عرض میکنم. امیدوارم که اوضاع به کام باشه. در خدمت شما هستیم به مناسبت سالگرد اعلام بانکداری اسلامی.
درود بر شما. الان تقریبا حدود 40 سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا میگذرد.
بله.
یعنی در واقع امروز که در خدمت شما هستیم 40 سال رو پشت سر گذاشتیم. 62 در واقع تصویب شد، 63 اجراش آغاز شد، اما هنوز به نظر میرسه که نظام بانکداری کشور ما منطبق با اون اهدافی که قرار بود ما یک بانکداری بدون ربا و به معنای واقعی بانکداری اسلامی داشته باشیم نرسیده. اگر موافق باشید با چالش‌های بانکداری اسلامی در کشورمون صحبت بکنیم و علت‌هایی که نتونستیم در واقع در این حوزه موفق باشیم.
بسیار خوب. بله، به دنبال تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آغاز اجرایش در یک جلسه شورای پول و اعتبار آیین نامه ای تصویب میشه که در این آیین نامه ذکر میشه که بانک ها میتوانند به سپرده گذاران سود علل حساب بدهند.
بله،
سود علل حساب در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیامده بود و در قوانین عملیات بانکی بدون ربا در جهان هم سابقه ندارد. خود وضع چنین سودی به خودی خود شاید مشکلی نداشت، اما بانک ها این سود علل حساب رو روشی قرار دادند برای برگشت به دوره ای که
بازگشت به گذشته قبل از قانون،
به گذشته قبل از قانون.
خب
نتیجهش این شد که به نظرم فاتحه اجرای این قانون خوانده شد.
عجب.
وقتی سود علل حساب گفته میشه معناش اینه که به سپرده گذاران بگویند فعلا این مقدار سود ماهانه به شما میدیم، ولی پایان سال مالی حسابرسی میکنیم و اون چه که در حسابرسی سود شناسایی شد پس از کسر حق الوکاله بانک بقیه رو به تناسب مبلغ و مدت به حسابهای شما میریزیم.
درسته.
این میشد سود واقعی. چنین اتفاقی نیفتاد.
از چه سالی انحراف شروع شد جان؟
اینطور که خاطر دارم خیلی فاصله نشده،
یعنی تقریبا بلا فاصله ما بازگشت داشتیم به عقب. حالا یکی دو سال،
شاید مثلا یک سال بعد، دو سال بعد.
درسته.
بله. ولی بلا یه جوری بله با فاصله کم برگشت به عقب. بانک ها به سپرده گذارانشون بعده سود حالا علل حساب میدن، ولی این چیزی نه بعدن بر این اضافه میشه نه چیزی از این کسر میشه. حالا از واقع نگذریم، یکی از بانک ها چند بار سود نهایی رو هم محاسبه کرد به سپرده گذارانش داد.
درسته.
ولی بقیه بانک ها کار نکردن و در همایش های سال های اولی که تشکیل میشد این اعتراض شد که این چه جور سود علل حسابیه. پاسخی که بعضی از مدیران عامل میدادن میگفتن این حد اکثر سودیه که ما میتونیم بدیم، بلکه ما از منابع بانک روی سودی که باید به مردم بدیم اضافه میکنیم.
درست.
من یادم نرخ تورم هلوهوش 19 درصد بود، بانک ها هم 19 درصد به سپرده گذاران میدادن. معنای این سخن چیه؟
درست، همتراز با تورم.
همتراز با تورم. این چه سودیه؟ معلوم میشه که بانک ها تأمین مالی هایی که کرده ان یا نظارت نمی کنن که کجاها مصرف میشه و بازگشت سرمایه و سود چگونه هست که نمی کنن، یا اگر هم به فرض نظارت بکنن و سودی باشه بنا دارن این سودی رو که اعلام میکنن بپردازن. اینطور نیست که حساب رسی کنن اگر سود بیشتری بود به سپرده گذاران بدن و به حق الوکاله خودشون بسنده کنن.
درست.
اینطور نباشه که مازاد بر سودی که به سپرده گذاران پرداخت کردن هر چه سود هست بانک خود بردارد. خب این یک منظر از اشکال بود و نتیجهش این شد که ما رو کشون به سود پول، و سود پول نرخ بهره است.
پس اولین چالشی که در واقع اتفاق افتاد چالش شریعت بود، یعنی عدم مطابقت عملیات بانکی بانک ها با شریعت و آنچه که در نظر گرفته شده بود در قانون بانکداری بدون ربا.
بله، اینو در زبان اقتصادی بهش میگن ریسک شریعت. بنابراین این ریسک شریعت همچنان حضور داره و وجود داره و نهادی نشده. طرف مقابل هم تأمین مالی که صورت میگیره برای بنگاه ها و اشخاص، اون تأمین مالی هم با اعلام یک سود مشخص و معین اتفاق میفته.
درسته.
متقاضیان تسهیلات که میخوان تسهیلاتی رو از بانک بگیرن، حالا اگر از در قالب عقود مبادله ای باشه مانعی نداره سود معین، اما عقود مشارکتی را یه جوری کردن که همان سود معین به دست بیان، کاری ندارن که این عقد مشارکتی که تامین مالی شده حالا اون سرمایه گذار سود بیشتری کرد، سود کمتری کرد، زیان کرد، اصلا کاری ندارن. وقتی کاری ندارن که چه اتفاقی میفته، اون بنگاه هم منابع مالی رو هر جا خاص میبره مصرف میکنه.
درسته،
چون نظارتی بر مصرف منابعش صورت
وارد حوزه سفته بازی و داستانهای دیگه میشه اتفاقی که امروز ما داریم.
وقت ببینید، یه وقتی گفتم یادتونه یه دوره ای بانک ها برای کشاورزی نرخ سود اینطور که یادمه 11%
بود. بله بله.
برای صنعت 15%، برای تجارت رو مثلا 18% قرار میدادن یا 24% قرار میدادن. خب اینقدر منابع تزریق شد به بخش کشاورزی که گفتم اگر این منابع در بخش کشاورزی رفته باشه، ما باید صادر کننده محصولات کشاورزی
که نرفت،
که این اتفاق نیفتاد. این یعنی منابع منحرف میشه وقتی نظارت
به اسم بخش کشاورزی به کار بخش های دیگر رو.
بله بله
بله.
بنابراین وقتی که نظارت بر مصرف وجود صورت نمیگیره، بانک انگیزه ای نداره که نظارت بکنه، چون وقتی نظارت میکنه که سودش تابعی از بازدهی سرمایه باشه. وقتی تو سود تابعی از بازدهی سرمایه نیست، سود به پول تعلق میگیره.
درست.
پس هم در طرف سپرده‌گذاران شد سود پول، هم در طرف گیرندگان تسهیلات شد سود پول. خب این فرار از اون چیز، رسیدن به اون چیزی است که از اون فرار میکردیم. ما میخواستیم از بهره فرار کنیم، دو مرتبه در دامن بهره افتادیم.
این که حالا به هر حال خب اتفاق نیفتاده. بله.
ببینید، به نظر من کلیدی ترین مشکل در نظام بانکی ما همینه. من به بعضی از تبعات و آثارش اشاره میکنم. وقتی 1384-85 بانک‌های خصوصی مجوز گرفتن و به میدان آمدن، اعلام کردن به بانک مرکزی به ما اجازه بدید این سود علن حساب رو 2% بالاتر ببرید.
درسته.
اونها هم گفتن چون تازه کار هستید و بخش خصوصی هستید و میخوایم جان بگیرید، مانعی نداره.
بله.
پس با 2% بالاتر شروع کردن. ولی بعدن چه شد؟ بعدن رقابت بین بانک ها در افزایش سود علن حساب شد. خب سود علن حساب از نظر حساب داری برای بانک هزینه است. میگن سود به اصطلاح پول برای ما بالاست، هزینه پول برای ما بالاست، هزینه است. هرچه این هزینه بالاتر باشه برای تولید کننده، این هزینه به عنوان هزینه تولید محسوب میشه.
دقیقاً.
ولی وقتی که ما بنا رو بر سود ناشی از فعالیت اقتصادی بگذاریم و بازدهی سرمایه بگذاریم، اتفاق دیگری میفته. ما چیزی به نام هزینه پول نداریم. پول در ابتدایی که وارد تولید میشه، وارد تجارت میشه، هیچ گونه هزینه نداره. اون وقتی سود میبره که اون تولید، اون تجارت سود کرده باشه، بخشی از اون سود تعلق بگیره به این سپرده گذار. اینجا دیگه سود پول نمیشه.
نهایت ما رونق تولید رو داریم، اشتغال رو داریم.
دقیقاً. یعنی ما برای تولید هزینه ایجاد نمیکنیم.
همینطوره.
پس الان یک اشتباه بزرگی که رخ داده این است که چرخه سود بانکی ابتدا آغاز میشه از سود سپرده گذار، بعد میاد به سود سرمایه گذار، و بانک هم ما به تفاوت هر چه باشه به خودش اختصاص میده. این چرخه باید معکوس بشه. یعنی اول سود سرمایه گذاری که از ناحیه بانک تأمین مالی شده، هر مقدار محقق شد، کم زیاده، اگر میبینیم
باید شریک باشه،
مهم شریک باشه. باید. اگر میبینیم بازدهیش کم بود، خب دو مرتبه این آدم رو تامین مالی نکنیم. تجربه اون نشون میده که این موفق نیست.
درسته.
بریم سراغ کسانی که بهتر میتونن سرمایه گذاری کنن. در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده بانک ها مکلفن که این منابع مالی مردم رو که سپرده گذاری شده در بالاترین سرمایه گذاری که دارای بازدهی بیشتره بدن. خب چون اتفاق نیفتاده. خب این یه طرفه مسئله هست. طرف دیگه رقابت بین بانک ها شد در سود اول حساب پرداختم، سود بیشتر پرداختم. این رقابت من تعبیر میکنم به رقابت مخرب. نتیجه چی شد؟ مؤسسات مالی اعتباری هم پیدا شدن که بعضی مجوز داشتن بعضی مجوز نداشتن، رفتن روی 35%.
بله.
نتیجه چه شد؟ اون مؤسسات مالی ورشکسته شدن، یک هزینه سنگینی رو به دوش بانک مرکزی گذاشتن، به دوش کل ملت.
بله.
در واقع از قدرت خرید ملت به وسیله 37,000 میلیارد تومان که از بانک مرکزی استقراض شد تا اونا رو به اصطلاح سپرده‌گذارانشون پاسخ بدن برداشته شد. این یعنی تحمیل
یک هزینه خیلی سنگین، هزینه سنگین
به کل مردم. به کل مردم،
از جیب مردم.
به نفع چی؟ به نفع چند مؤسسه مالی اعتباری با مجوز یا بدون مجوز. خب این رقابت مخرب باید برداشته بشه. کی برداشته میشه؟ وقتی برداشته میشه که اینا رقابتشون رو مثبت کنن. این رقابت بیاد بگن ما تأمین مالی میکنیم سرمایه گذاری ها رو، بازدهی سرمایه هرچه بود به سپرده گذاران میدیم، توی این سودی که به سپرده گذاران میدن رقابت کنن.
درسته.
نه این که علل حساب به اونها چیزی بدن
و رقابت بر سر دادن سود بیشتر باشه، فقط ایجاد هزینه برای نظام بانکی. حالا این که به هر حال بعد از 40 سال از تصویب قانون بانکداری استعمار همین عرض بکنم،
هنوز میخوام چیزی دیگه بگم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
ببخشید.
خواهش میکنم.
میگیم بانک ها دچار ناترازی هستن، یکی از ناترازی هاشون در منابع و مصارفشونه. چرا این ناترازی به وجود آمده؟ سود علل حساب. سود علل حساب برای بنگاهی که سرمایه گذاری میکنه و بازدهی سرمایهش در واقع مثبته، یک فرصت تمامه، یه فرصت بیبدیله، حاضر نیست به راحتی این رو برگردونه. با این پولی که گرفته یه شرکت جدید میزنه و چون یک شرکت دوم ایجاد کرده تقاضای تسهیلات تازه میکنه.
همینطوره.
و شرکت پشت شرکت بانگاه یک سرمایه‌دار خاص ایجاد میکنه، میبینی قبلا 2 شرکت داشت، الان 15 شرکت داره.
درسته.
از کجا شکل گرفته؟ از پول مردم شکل گرفته، ولی چی پس داده؟ کمتر از نرخ تورم پس داده. این حاصل عملکرد نظام بانکی ماست. وقت بانک ها نمیتونن به این منابع خودشون دسترسی پیدا کنن، 70% منابع بانک ها تجدید قرارداد میشه.
درست.
به عبارت انگلیسیش میگن ریفاینانس میشه. خب این که در 70% ریفاینانس میشه، تجدید منابع میشه، معنا و مفهوم میشه اینه که بانک از 70% منابع خودش محرومه. اینا رو، اینا نقدشوندگی ندارن. این نقدینگی در اختیار بانک دیگه نیست. این نقدینگی در اختیار چند سرمایه‌گذار کلان سرمایه گذاره، کلان سرمایه داره. دقت بکنید.
بله.
پس وقت جریمه بکنن، جریمه 6%.
در نهایتون طرف سودش رو برده.
به سود چندین و چند برابر استفاده کرده.
همینطوره.
ببینید این سود در بخش تولید دیر بازده و کم بازده، در بخش تجارت زود بازده و پر بازده. خب یک تسهیلاتی که داده میشه به یک بازرگان باش در طول سال چند بار واردات میکنه، چند بار تجارت میکنه؟ 4 بار 6 بار. شما میگید آقا 18% باید سود بدی، 23% باید سود بدی. این 18% و 23% مال یک بار تجارت او هم نیست.
اونم با این نرخ تورمی که لحظه
اونم با نرخ تورمی که هست
پیدا میکنه. بله.
چرا نباید حق سپرده گذاران بانک از گیرنده تسهیلات و سرمایه گذار و تاجر گرفته بشه؟ این به دلیل عدم ارتباط بانک با واقعیت صحنه تولید و تجارته. ارتباطی نداره بانک ما. ما از مزایای بانکداری اسلامی این رو میدونستیم که بانکداری اسلامی بانکداری است که با بازار واقعی کالا و خدمات تطابق تمام داره، تابعیت تمام داره. سود بانک مشتق از سود بازار کالاها و خدمات. اما این که واقعیت نشده، چون ما دیگه بانکداری اسلامی رو اجرا نکردیم، بانکداری بدون ربا اجرا نکردیم. پس میبینید این سود علل حساب پاشنه آشیل نظام بانکی شد. وقت میگن که بدهی که اون بزرگ بدهکاران دارن، بدهکاران به سیستم بانکی دارن، اون بدهی مرتب بر اساس نرخ سود و جریمه افزایش پیدا میکنه. بانک ها اسمی رو چی میگذارن؟ میگن سود موهومی. میگن بانک ها دوچار سود موهومی هستن.
بله.
و یکی از عوامل ناترازی بانک ها این سود موهومی است. بانک ها برای اینکه سود سپرده گذارانشون رو بدن،
چون بازگشت سود از ناحیه سرمایه گذاران صورت نگرفته، ناگزیرن سراغ مشتریان جدیدی برن که اونا سپرده هاشون رو بیارن، سودو از این دست میگیره، از اون دست به سپرده گذار میده. این سود در جریان و چرخه تولید و تجارت نمیره. وقت رقابت هست در بالا بردن نرخ سود برای این که اینها رو جذب کنن. کسانی که صاحبان وجوه کلان هستن وارد چانه‌زنی با نظام بانکی میشن، با مدیر عامل میشن، با هیئت مدیره میشن که آقا من 10 میلیارد دارم، 15 میلیارد دارم، 20 میلیارد دارم،
چقدر
به من میدید؟ میگن که مثلا 18%
در بانک ها
میگن 23%. آخه این حرفا چیه؟ اون
بانک داره 25 تا میده،
بیشتر میده.
بله،
ناچار زیاد کنه. این رقابت، رقابت مخربه. این رقابت به نفع صاحبان وجوه کلانه. حالا یه عده‌ای هستن مثلا بفرمایید 100 میلیون دارن، 200 میلیون دارن، 500 میلیون دارن سپرده توی بانک، اینا یک حداقلی به دستشون میاد که معیشتشون رو بگذارن. ولی این بزرگ‌ها چی؟ اینها در واقع میشه گفت به صورت بهمنوار ثروتشون رشد میکنه و بانک‌ها دچار کسری میشن. این کسری که پیدا کردن میرن سراغ بانک مرکزی، فشار میارن رو بانک مرکزی استقراض با نرخ 34%. به پول بانک مرکزی میگن پول سرخ، پول داغ. ولی این پول داغ و پول سرخ شده یک عادت، یک جریان اعتیادآور
که نمیسوزونه
برای نظام، نمیسوزونه دیگه برای نظام بانکی. مرتب دارن استقراض میکنن از بانک مرکزی. چرا؟ چون کم آوردن،
چاره ای ندارن،
چون چاره‌ای ندارن.
یه دور باطل.
بعد بگیم این بانک‌ها دچار کسری منابع شدن. آقا فلان بانک 70,000 میلیارد تومان، فلان بانک 30,000 میلیارد تومان، فلان بانک 100,000 میلیارد تومان. این کسری از کجا آمده؟ اگر درست عمل کرده بودن که به اینجا نمی‌رسید. بنده معتقدم برگردیم و برگردد سیستم بانکی به نظام بانکداری بدون ربا. و بدون ربا معناش اینه که تأمین مالی که صورت میگیره بانک نظارت کنه بر مصرف وجوه و سود هر آنچه که در واقعیت امر اتفاق افتاد بگیره، مشارکت در سود و زیان رو بپذیره. اگر بانک مشتری زیان کرده به او تحمیل نکنه. بله، در مرحله بعد او رو تأمین مالی نکنه. معلوم میشه از توانایی لازم برخوردار نیست. به هر حال به نظرم میاد اینها چالش هایی است که ناشی از یک اشتباه در همون سالهای نخستین
تکرار اون اشتباه بارها و بارها.
بله بله بله.
آقا من پس با اجازه شما پیرو فرمایشات جناب عالی، الان در واقع عنوان اسلامی رو از کنار بانکداری کشورمون داد حذف بکنیم و بانکداری کشورمون رو بگیم بانکداری ربوی.
به نظر من
حالا جالبه که ما
البته بذارید
نه حالا من میخوام
یه واقعیت رو بگم.
من اینو عرض بکنم و جناب عالی توضیح بفرمایید. در خیلی از کشورهایی که ادعایی از اسلام ندارن یا بویی از اسلام نبردن، مثل کشورهای غربی که حالا نظام اقتصاد آزاد هست و اصلا اسمی از اسلام نیست، میبینیم که به نوعی شرایط بانکداری بدون ربا داره عملیاتی میشه، اما اسمی از نظام بانکداری اسلامی وجود نداره.
بله، ببینید البته بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی هم داریم، مثل مالزی.
مثل مالزی بله، موفق هم بوده نسبت
موفق بوده.
موفق بوده
با نرخ تورم 2%.
بله،
سقف نرخ تورم 2%. طی 18 سال که خانم دکتر زتی اکرم عبدالعزیز این خانم اداره میکرد و بسیار موفق، گفتم ای کاش از ایشون دعوت بشه
یه دوره واسه مدیران ما بذاره،
یه دوره برای مدیران بانک مرکزی ما بگذاره.
بله،
علل و عوامل موفقیت خودش رو بگه و الگو شده. ابزارهای مالی که اونا طراحی کردن در بازارهای جهانی مورد استفاده قرار گرفته و کشورهای متعددی دیگری و حتی گیشه ای از بانکداری بدون ربا رو سیتی بانک داره، HSBC داره، چند بانک دیگه دارن و مستشار شرعی دارن و درست عمل میکنن، دقت میکنید. ولی متاسفانه اونچه که اینجا اتفاق افتاد این نیست، به دلیل اینکه نظام بانکی ما نه آموزش درستی داشت، نه انگیزه درستی داد و این
شرایط کشور چرا تاثیر گذاشته؟
اما تعبیری که جناب عالی دارید، بذارید یک چیزی رو اصلاح کنم، برای اینکه بگیم بانکداری ربوی به طور مطلق نمیشه گفت. چرا؟ چون بنده عرض میکنم تأمین مالی خرید مسکن و ساخت مسکن واقعا اسلامی داره اتفاق میفته. شما میخواید یه مسکنی رو خریداری کنید،
یعنی هم وام مسکن رو فرمایید؟
بله، وام مسکن میرید تقاضا میکنید که آقا من وام مسکن میخوام، میگن با این خصوصیات ما تأمین مالی میکنیم. نماینده بانک میاد در دفترخانه، اون خانه ای رو که شما خریداری کردی در گروه بانک قرار میده.
بله،
خرید به نام بانک صورت میگیره و بانک به صورت اقساطی به شما میفروشد، 5 ساله، 12 ساله، بیشتر و کمتر. خب این که اشکالی نداره، این دقیقا اون چیزی است که در نظام بانکی اسلامی است. اگر همین در خرید و فروش خودرو هم صورت بگیره اسلامی است، اما در خرید و فروش کالا نه، چون فاکتورهای سوری و فلانی حرفا پاشنه آشیل این نوع بانکداری بدون ربا شده و واقعا شده ربوی. کاملا قابلیت اصلاح داره و ما صدد اصلاح هستیم. همین قضیه نرخ سود بانکی الان در دستور کار شورای فقیه بانک مرکزی است برای اصلاح، و البته اقدامات دیگری هم داره صورت میگیره. الان هر بانکی برای خودش برای عملیات بانکی طراحی جداگانه‌ای داره. جالب اینه، دوستان ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام خیال میکردن که اون چه توسط مثلا شورای نگهبان به عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شده تا به قول نعل به نعل در بانک ها امکان اجرا داره، اصلا بانک ها اینو گذاشتن کنار. اون چرا که عمل میکنن طراحی های خودشونه.
درسته.
یک بانک 10 تا طرح داره، یک بانک 15 تا طرح داره، یک بانک 20 تا طرح داره. این طرح ها نیازمند به نظارت شرعی است.
خب این ابزارهای نظارتی ها در این سالها چه کردن؟ یعنی اینکه به هر حال هر سال میگذرد همایش بانکداری اسلامی، هفته بانکداری اسلامی برگزار میشه، جناب علی و خیلی از به هر حال اندیشمندان این حوزه کارشناسان میان صحبت میکنن، راهکار میدن، اما ما بویی از بهبود شرایط رو احساس نمی کنیم. یعنی مردم احساس نمی کنند که واقعا امسال نسبت به پارسال متفاوت تر شده، بلکه شاید شرایط بدتر هم شده.
بله، البته چند تا اتفاق افتاده که نمیشه نادیده گرفت. یکی از اتفاقاتی که افتاده، اول بگم که 6 سال است که قانون برنامه 6 ابلاغ شده. طی این 6 سال شورای فقیه بانک مرکزی تشکیل شده، قبلش رسمیت نداشت و احکامش الزام آور نبود. خب طبعا بعضی ما مصوبات حدود 80-85 مصوبه ما داریم، بعضی از این مصوبات ابلاغ هم شده، اجرا هم شده، ما هم داریم بررسی میکنیم آیا این اجرا کامله یا نه. یکی از مسائلی که ما داشتیم این بود که خب یه شورای فقیه 5-4 نفره در بانک مرکزی تشکیل شده، مگر این شورا میتواند بر عملیات بانک ها نظارت کند؟ امکان نداره.
درست.
این مجوز رو دادیم که در هر بانک یک ناظر داشته باشیم، اون ناظر ما در بانک برود و رصد بکند. خوشبختانه در بیش از 20 بانک الان ما ناظر شرعی داریم، این ناظران اونجا حضور دارند، طراحی های جدیدی که صورت میگیره نظارت میکنن، گزارشاشو به ما میدن، به صورت رندوم بعضی از شعب هم میرن و از نزدیک پرونده ها رو نگاه میکنن، نظارت میکنن، ببینن درست عمل میشه یا درست نمیشه، آموزش میدن. الان داره آموزش مرتب.
حاصلش چه بوده؟ چقدر با منطبق بودیم؟
تغییرات خود خوبی اتفاق افتاده، ولی خب تا نقطه مطلوب ما فاصله زیاد داریم. تا ما این قضیه سود علل حساب را حلش نکنیم، زحمات و تلاش های اینها خیلی چشمگیر نیست.
چرا یک بار برای همیشه این مشکل حل نمیشه؟ یعنی مثلا بگن آقا در طول یک بازه 5 ساله حالا شورای فقهی، نظام بانکی، بانک مرکزی همه عزمشون رو بگذارن روی این موضوع که آقا این اصلاح بشه و این رویه غلطی اصلاح بشه.
خوشبختانه رئیس محترم بانک مرکزی هم دوره آقای صالح آبادی، هم دوره آقای دکتر فرزین و هم معاونین، اینا با ما همراهن، اینها این عزمو دارن، در دستور کار قرار دادیم، با حضور خودشون داریم بحث میکنیم
بردن توی بدنه نظام بانکی و بانک مرکزی، چون خیلی سخت است تغییر، باور به تغییر بسیار دشواره، ضرورت تغییر، فهم تغییر بسیار دشواره. تا بیای جا بندازی، تا اینا رو همراه کنی، کارشناسان رو همراه بکنی، این یه زمان برده تا اینکه الان رسیده به شورای فقهی. ما یک سال تقریبا صبر کردیم تا اینکه در بدنه کارشناسی بانک مرکزی اینا به نتیجه برسه. خب الحمدلله به نتیجه رسیده، الان داریم